چون از جاده وحی یعنی کتاب آسمانی داره خارج میشه، پس استدلال اشتباه میکنه، باید از نو استدلال رو به طریقی سازمان داد که در جهت کتاب باشه. فلاسفه برعکس معتقد بودن ما تعهدی نداریم از اول که در چه جهتی تفکر کنیم و استدلال کنیم. ما استدلال میکنیم هر جا که بینونیتی و اختلافی پیش آمد بین شرع و عقل، اینجا باید وقت چند جور حرف میزنن. اینجا میگفتن احتمالا ما شرع رو درست نفهمیدیم، باید یه تفسیری ازش بکنیم که با عقل جور در بیاد. یه دیگه معتقد بودن اون قسمت از شرع لابد قلابیه که با استدلال عقلی جور در نمیاد. دیگه جواب ولی به طور کلی یعنی حجیت رو از آن عقل میدونستن، نه حجیت رو از کتاب. البته این رو به صراحت همشون نمیگفتن، اما کسی مثل محمد زکریا رازی صریح گفت، اصلا منکر نبوت شد، گفت هر عقل ما استدلال ما به هر جا رسید درسته، دیگه کتاب چی؟ اصلا منکر نبوت شد. بعضی ها مثل ابن رشد و دیگران با تزلزل و تذبذب حرف زدن. در حال این جریانات بود. امروز اما هیچ کدوم به صورت از طرف والیان دینی و اولیای دینی در شیعه به عنوان روش و راه اصلی دین معرفی نشد. هیچ که نگفت اگر کسی اهل کلام اعتزالی باشه یا اشعری باشه یا فلان باشه این بیدینه، کسی حرف نزد. کسی نگفت اگر کسی فلسفه ابن سینا رو بخونه دیندار، اگر بهش اعتقاد نشه دیندار نیست. کسی نگفت اگر کسی بیاد سهره ورزی طوری باشه بیاد ابن سینا رو رد کنه، یا ملا صدرایی باشه بیاد هر دوی اونا رو به نحوی رد بکنه مسلمان نیست. و کسی نمیگه اگر بیاد کسی ملا صدرا رو به عنوان فیلسوف رد کنه دینش رو از دست بده. همین سبب شد که شما امروز میتونید انقلاب اسلامی کنید. برعکس مسیحیت که اومدن دیدم فیلسوف برجسته اومده به نام سنت توماس داکن یا سنت توماس آکویناس، فلسفه اورده که در زمان خودش پاسخگوی همه چیز هست، تا مدت ها بعد از اونم واقعا استوار و محکمه. و چون کشیش هم بود آمدن و گفتن که این فلسفه فلسفه رسمی مسیحیه، در هر مدرسه هم باید اینو درس بدیم. لذا شد فلسفه اسکولاستیک، یعنی فلسفه ای که مدرسه ای تو هر مدرسه ای تا میگفتن فلسفه اینو درس بدیم. این شد که منجمد شد و موند. کتاب ما قرآنه و منابع ما منابع اهل بیته. فیلسوفان مسلمان سعی می کردند در این که طوری تفکر کنن که تضاد نداشته باشه. متکلمین که اساساً عرض کردیم در جهت وحی حرکت میکردن، اما هیچ کدوم معتقد نشدن که اسلام یعنی این کتابای من. میگفتن اینا اسلامیه ولی هیچ کدام نگفتن که حقیقت دیانت در آثار بنده است. اینو بخونید انگار قرآن بخونید. کدومی هم چه ادعایی داشتن؟ حتی اگر از دلشون چنین وسوسه‌ای میگذشت جرأت اظهار داشتن، چون اینجا که مسیحیت نبود. به همین دلیل فلسفه های متعددی ظهور کرد. بعضی از برادران و خواهران من از سوالاتی که گاهی اوقات میکنن احساس میکنم که یه طرز تفکر سنتی اسلامی رو که فلسفه رسمی نداشت رو از دست دادن متاسفانه. دارن سعی میکنن یه فلسفه ای رو به عنوان فلسفه رسمی شیعه قالب کنن. وقت میده نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که اگر هرکی بیاد به یه گوشه از این فلسفه بخواد خدشه وارد کنه، دل ما میلرزه که نکنه یه ستون از اسلام بیاد پایین. در حالی که ابن سینا نفت شد، گردی به دامان اسلام نشست. مهم یه فیلسوفی مسلمون بوده، یه افکاری آورده که من ردش. سهروردی اومد فلسفه اشراق را آورد، ابن سینا ردش کرد. ملا صدرا اومد همه پیشینیان رو هم جمع کرد و هم نفی کرد، رفع کرد، همون کاری که هر فیلسوفی انجام داد. باز اشکالی وجوده. یه علامه سمنانی بود، عطله سمنانی بود، این مخالف ملا صدرا بود، یعنی فلسفه اصالت ماهیت رو قبول داشت. خب از علمای مهم شیعه بود، فوت شد و تشریح جنازه مفصل و هیچ وقت کسی نه روش مسلمون نبوده که اصلا یا شناخت نداشته. یه امام خمینی خودشون فرمودن در تفسیر سوره هم اولین جلسه که فلسفه و علم و حتی عرفان هیچ کدوم از اینها دین نیستن. فرمودن که فلسفه حد اکثر ارزش اقناعی داره، یعنی میتونه آدم رو قانع کنه. یه کسی که مدعیست، حالا اهل دل پاکی نیست، تقوا نداره، لااقل میشه که با استدلال قانعش کرد، سر جاش نشون. ولی فرمودن اون باور و اون ایمانی رو که به قلب باید برسه اون از یه دیگه به دست، اون یه مجره دیگه دیگه سریع سریع سر. و حتی اشاره کردن به اصلا پای استدلالیان چوبین بود، چطور امام میتونه انقلاب کنه؟ به خاطر اینی که هرچند استاد برجسته فلسفه و مهمترین فیلسوف اسلامی زمان خودشه، ولی دانستن فلسفه و اشراف بر فلسفه، وابسته بودن به فلسفه رو که دیگه نمیرسونه. کدوم استدلالی توجیه میکرد تصمیم و میکنه تصمیماتی رو که امام میگیره؟ ما حتی نمیتونیم پیشبینی کنیم. واقعا آمدن امام به ایران مگر نبود که از نظر همه عقلا و خردمندان دوست یه عمل فوق، اصلا یه خودکشی بود دیگه. من واقعا وقتی امام تشریف آورده بودن به ایران، از نظر خودم با اون عالمی که داشتم و امام رو به عنوان یک فیلسوف ذکر خیرشون رو در آثار و کتابها و شاگردانی که تربیت کرده بودن از حتی مخالفین شنیده بودن، میخواستم ببینم امام بر چه مبنا و با چه استدلالی اومدن. لذا از اولی که انقلاب امام، یعنی انقلاب شد و امام سخنرانی می‌فرمودن، من تمام سخنرانی‌های امام رو که مرتبم پخش می‌شد و حتی یه بار بیشتر پخش می‌شد تعقیب می‌کردم و جوابم رو اونطور که می‌خواستم پیدا نکردم تا یک شب ساعت 12 بود. یه نوار رو فقط همون یه بارم گذاشتم که استادان دانشگاه بودن رفته بودن پیش امام، امام فرمودن که مسئله‌ای که مهم هست تصمیمی بود که ما گرفتیم بیایم ایران، یعنی همون چیزی که خب جلب توجه خیلی داره. گفت هر چند که آقایان و دوستان و برادران می آمدن و استدلال می کردن که آمدن شما این نتایج رو داره، اصلا دلیل عقلی نداره، حالا مملکت در حقیقت شما می خواهید به ایران، فهمونم من چندی مارم تکرار کردم، احساس می کردم که قلبن احساس می کردم که در آمدن من نفعیست و در آمدن من خیر و صلاحیست که باید که هرچه آیون استدلال میکردم من احساس میکردم باید که. خب ببینید، یا در مورد همون حکومت نظامی که خود امام چندین بار در سخنرانی ها بعدم فرمودن که اصلا من حتی نشستم دقیقا ببینم، به معنی که ما میشینیم برنامه میریزیم که چرا باید دستور بدیم که حکومت نظامی به این شکل شکسته بشه در بین کلیه راهی که پیشنهاد میشه، و همیشه فقط کار خدا بود. این کار خدا بود و خدا خواست، یعنی به تعبیر دینیش ورای چند و چون عقلی و برنامه ریزی های متداول ما، ورای هر مسلمان متقی، هر انسان منزه که در طریق ایمان جلو بره و از عمل صالح به احسان برسه چنین. اینه که دیگه من واقعا برام قابل تصور نبود که به این صراحت امام مسئله فلسفه و علم و اینها رو تأکید کنن و راه معرفت دینی و راه باور قلبی و ایمان رو به این صراحت مشخص. امیدواریم که امام، ما حالا فردا هم با جمعی هستیم از برادرانی که مثل شما به سهم خودشون پاسدار انقلاب فرهنگی هستن در آموزش و پرورش، بناست که بریم خدمت امام. اولین تقاضایی که ما خواهیم داشت این بود که در این وانفسا که هر قوره مویز نشده ایدئولوگ از آب در میاد و ارائه طریق میکنه، ایشون التفات کنن، تفسیراشون رو ادامه بدن و حتی منتظره این نشینن که هفته یه بار بیاد پیششون. ایشون این دوره رو اگر وقت دارن هر فرصتی که پیدا کردن ادامه بدن، تلویزیون به مرور پخش کنن. ما امیدواریم ایشون این رو بپذیرن و ادامه بدن و ما بدونیم که میراثدار چه فرهنگی هستیم و در انقلاب فرهنگی چه صورتی رو میخوایم بدیم به ماده مرده جهان حاضر. خب یک نکته که باعث روشن شدنه بحث و اختتامش میشه در این جلسه این هست که در فرهنگ قبل از مشروطه از چند صد سال قبلش یه نوع انحطاطی در شیعه دیده میشه که بعضی ها میان براش دوره تعیین میکنن که از فلان دورش یه انحطاط پیدا کرد. من تا اونجا که از نظر تاریخی تحقیق کردم مرز به اون صورت مشخصی نداره و دلیل محکمی پیدا نکردم به اون صورت، دلیل تاریخی. به هر حال در این انحطاط یه مسئله ای که واقعیت تاریخی داره اینه که اون روح دینی و اون باورها کنار گذاشته میشه و جر و بحث اسکولاستیکی جاشو میگیره. اینجا واقعیت تاریخ
حتی عارفانی هم که ظهور میکنن همه عرفای قلابی هست. متصوفه اصلا از هندوستان انگلیس دیگه میان ایران و یک انحطاطی هست که به قاجاریه که میرسه هرچند وارثان فکر اصیل اسلامی و حجتهای خدا هستن ولی منزوی هست. اینه که یک فرهنگ دیگری، یه مهاجم تازه این زمان وارد میشه که اون فرهنگ جدید غربه که خودش از رنسانس در اروپا پیدا شده بود و رشد کرده بود در قرن 18 و 19 فرم نهایی خودش رو پیدا کرد. این غرب زدگی با غرب زدگی قدیم که یونانی زدگی بود چند تا تفاوت آشکار داشت. یکی این که اون زمان که مسلمان ها یونانی زده شدن از حیث سیاسی و نظامی ضعیف نبودن، حاکم مطلق بر جهان مسکون آن روز مسلمان ها بودن. فرهنگ وارداتی متعلق به کی بود؟ اقلیت ها. مسلمون ها به ظاهر مجبور نبودن که این فرهنگ رو جذب کنن، هرچند به ذات اون اسلام بی رنگ و رمقی که شهادت حسین رو توجیه میکرد و اعدام و مسموم کردن ائمه رو و اولیا رو به سادگی میپذیرفت ذاتن نیاز داشت به پای چوبین استدلال، ولی ظاهرا نیازی در کار نبود. لذا بود که اینها انتخاب کردن از منابعی که در دستشون بود، مثل امروز ما دربت از شومد نپذیرفتن، انتخاب کردن مسلمان ها. فلسفه و علم و فن هر چی بود گرفتن، اما میبینیم هنر یونان رو چون یک هنر شرکامیز بود و سخن از خدایان میگفت نگرفتن تا چهل و چند سال پیش. طه حسین اولین کتاب هنر یونان رو که گویا ایلیاد هست ترجمه کرد به عربی 1200 خورده سال پیش. فلسفه یونان ترجمه میشه 40 سال پیش هنر یونان. ببینید به هر حال هنوز اسلام تا اون حد تضعیف نشده بود که اینا دیگه تشخیصشون هم به طور مطلق از بین بره. میدونستن تا حدی چه چیزی رو باید انتخاب کنن و با آزادی و قدرت هم انتخاب میکردن. و وقتی هم که انتخاب کردن ترجمه ها رو تکرار نکردن، صرفا بلعیدن، هضم کردن، جذب کردن و یه صورت دیگری بهش دادن. البته این صورت دیگر بیشتر یونانی بود تا اسلامی. به چه خاطر؟ به این خاطر که لاغل ما شیعیان معتقدیم ائمه ما به سراح جلوش ایستادن، به این خاطر که امام ما امروز راهش رو از راه دین مجزا میکنه. این متضمن نفی و انکار نیست که نخونید، ندونید، نفهمید، نخیر. میگه اشتباه نکنید، تأکیده بر درست خوندنه، بفهمید چی دارید میکنید. هر کلمه مشابهی رو معنیش رو یکی ندونید. این خصوصیات قرضدگی اولیه بود. لذا فرهنگ و تمدن درخشانی به وجود اومد که معروف شد به نام فرهنگ اسلامی و تمدن اسلامی، که اوجش در دوره هارون الرشید هست در بغداد، دوره درخشش. کاخی تأسیس شد به نام بیت الحکمه یا کاخ دانش، که تمام دانشمندان و مترجمین رو جمع می‌کردن، پول می‌دادن، حقوق مکفی می‌دادن، حتی به صورت جایزه تا کتاب‌ها رو ترجمه کنن. حتی من نخوندم، البته از استادی شنیدم که از منابع غربی نقل می‌کرد، چک اسیرها رو، اسیرهای رومی رو با کتاب معاوضه می‌کردن. میگفتن یه کتاب بدید تا این اسیر را آزاد کنید. در اون زمانی که این ما منکر عظمت این فرهنگ نیستیم، این چقدر عظیمه، منکر درخششش نیستیم، ولی با یه چشم نمیبینیم تاریخ رو، چشم دیگرم باز میکنیم که در همون زمانی که مجالس بحث آزاد گذاشته میشد، همه پیروان ادیان و همه شکاکان و دهریون و طبیعیون میمدن بحث میکردن در حضور خلیفه، ائمه ما اجازه ملاقات نداشتن با کسی، در زندانها بودن، در منزلشون تحت نظر بودن. ما با این چشم میبینیم چه چیزی در او بود که منافی سیاست عباسی بود و چه چیزی در این بود که موافق نظام حکومتی کفر عباسی بود. سوال، وقتی که دهریون اجازه دارن بیان خدا رو رد بکنن حتی و در حضور خلیفه دیگران باشون بحث بکنن، ائمه ما از کمترین حقوق محروم بودن، و یا به سیف و یا به سم شهید می شدن، نه یکی نه دوتا که پی در پی، و نه اونها که همه اصحاب و همه دوستان و اولیای اونها. چیه؟ خب ما اگر اعتباری برای او قائل نیستیم در برابر اینه، ولی حالا که اعتبار قائل نیستیم بگیم چیز پست و حقیر نفر منکر عظمتش نیست. منکر ظهور فلاسفه بزرگ، ریاضیدانهای برجسته، فیزیکدانهایی مثل خواجه نصیر منجی و ابن هیثم که در نور تحقیقات وسیع که اینا نیستی، ولی این تمدنی که اینها رو می ساخت و بیرون می داد به سادگی هزاران خون به ناحق ریخته رو می پذیرفت. چنان که شما امروز تکنولوژی عظیم آمریکا رو منکر نیستید، ولی همون جامعه ای که مهد این قدرت تکنولوژیک هست، قدرت امپریالیستیش هم بر همه جهان توسعه میده، جامعه اصالت قدرت، این قدرت یه وقت در تکنولوژی ظاهر میشه، یه وقت در سیاست ظاهر میشه، یه وقت در حتی ادبیات، در همه چیز ظاهر، در هنرش، در همه چیز ظاهر میشه. بعد از مشروط قدردادگی ما صورت دیگری داشت، ما حاکم نبودیم، محکوم بودیم، ما انتخاب نمی کردیم، اختیار نمی کردیم، اجبار داشتیم، هرچی می آمد می بایستی پذیرفته می شد. بعد خواهیم گفت پدران انقلاب مشروطه مثل میرزا ملکم خان، مثل میرزا فتحعلی آخوندزاده، تغییرزاده که دست سوم چهارم هستن، اون مطرح نیست، اینا اصلی ها بودن، کتاباشون هم هست. من تعجب میکنم چطور با آثار اینا توجه میشه، اصلا تز داشتن به نام این تزشون بود اصلا، اخذ تمدن غربی بدون اخذ تمدن فرنگی بدون تصرف ایرانی، این تز بود، اخذ تمدن فرنگی بدون تصرف ایرانی. این کتاباشون هم هست، خیلی هم قبل از تغییرزاده بودن. ببینید چقدر تکرار شده و بعد آثار همه روشن فکرانه چپ و راست و میانه رو بخونید، ببینید درباره این کسان چه نظری دادن. درباره اینا همه گفتن اینا پدران روشن فکری ایران بودن، پدران ایران جدید بودن، همه گفتن بلا استثنا. خب در نتیجه ما اون وقت به طور حتی اختیار نداشتیم که این فرهنگی هم که بناسالا همشو بگیریم، اقلا منظم بگیریم همشو، اول شماره یک رو بگیریم، بعد شماره دو، بعد سه، نخه. اول مثلا میگفتن 36، بعد میگفتن 12، بعد 4، بعد 2. اصلا ما نظمش هم گم کرد. اینو که یک صنعتی داریم مونتاژ بی سر و ته، یه کشاورزی نه سنتی نه مدر، اصلا در هم ریخته، و از همه اون بدتر یه فرهنگ بی سر و ته و بدون ذکر و فکر. هیچ کدوم شخصیت بارز رو با تحویل دادیم در حوزه جدید؟ یعنی خلاصش این که کجا ما ژاپن شدیم، کره جنوبی شدیم، کجا؟ که منظم هم نگه، یعنی اصلا اختیار نداشتیم که به طور منطقی تحویل بگیریم. نه خیر، غرب اول فلسفه رو داشت، بعد از فلسفه علم رو پیدا کرد، علم جدید رو، اول فلسفه جای بعد علم جدید، بعد هم سنت جدید پیدا شد. ما اول مجبور بودیم سنت بگیریم، بعد ببینیم چه علمیه که این سنتش احتیاج داره، بعد ببینیم خب فلسفه، اصلا همه چیز در هم و بر هم. من اینجا بحث رو در این جلسه خاتمه میدم، به سوالاتی که رسیده پاسخ بده. اگر معذرت میخوام، اگر که این سوالات بخشیش در جریان بحث های آینده خود به خود پاسخش داده خواهد شد، من اینها رو اعلام میکنم و کنار میذارم، چون به طور منظم ما داریم جلو میریم. این جلسه کلیاتی بود، در جلسه آینده به طور منظم پیش میره. اونهایی که در این جلسه میشه پاسخ داد و در آینده ارتباطی نخواهد داشت، من پاسخ. خب این یه سوال بعدم کرده، خیلی مفصله درس، یعنی فکر نکنم بشه اینجا جواب داد، اینو خصوصی شاید صحبت کنیم یا بعد خارج از برنامه. در صورت امکان در مورد تاریخ فلسفه اسلامی، روش، سیر مطالعه و منابع لازم را عرضه دارید. یعنی این در این مورد خیلی مجمل. خب این احتیاج داره به سری مقدمات که فکر کنم فرصتش نباشه بعد از این. آیا ملا صدرا متکلم بود یا فیلسوف؟ آیا منظورتان از فلسفه یونانی منطق ارسطویی را هم شامل می شود و استفاده از منطق ارسطویی باعث التقاط فکری می شود؟ آیا اثبات وجود خدا از طریق فلسفی و اعتقاد و تکیه بر آن از نظر شما اشکالی دارد؟ خب اول ما این آخری رو می گیم. اشکال نداره. از کردم امام می فرماد که توجه داشته باشیم این ارزش اقنایی داره، ایمان به آدم نمیده. یک دوم این که حقایق دینی قالب ناپذیر است، تو قالب استدلال اگر اینا رو بریزید ممکنه یک زندیقی رو شما مجاب کنید، ولی توجه داشته باشید اون امر سیال و جاری رو که شما مهار میکنید توی قالب، توی مفهوم، اون رو هم از اصالت انداختی. این راه برای مسئله معاد رو که ملا صدر رو مطرح میکنه، مسئله دینی رو که مطرح میکنه، اینا مباحث کلامیه، ولی بیشتر همونطور که شنیدید همه جا می‌رسن ملا صدرا فیلسوف بزرگ اسلام. آیا منظورتون از فلسفه یونانی منطق ارسطویی رو بشه؟ این فلسفه، اینو بذارید یه جای دیگه، این کل فلسفه یونانیه که اصالت میده به استدلال، هم منطق ارسطو رو میگیره، هم افلاطون رو که سردرش نمیشته، سردر آکادمیش نمیشته بود هر کس هندسه نمیداند وارد نشود، همه رو در بر میگیره. خب نظر شما در مورد فلسفه ملا صدرا چیست؟ آیا آن هم از تأثیر فلسفه یونان برخوردار است یا نه؟ نظر شما درباره رابطه دانش و ارزش چیست؟ خب یه سری مسئله که در آینده اینا دربارش صحبت میشه. فرمود شرط لازمه ولایت ولایت است و در ضمن وظایف یک والی را نیز میدانیم. پس چگونه است که حضرت علی به دست خودش شخصی را والی برمیگزیند که آدم صالحی نبوده و به عبارت دیگر ولایت ندارد؟ پس آیا فکر نمی کنید که در بعضی موارد مسائل ضروری تر از ولایت والی باشد؟ اولا این مسئله که حضرت علی یه آدمی رو برمی گزینه که صالح نبوده به این صورت که نیست. انسان ها از جاده صلاح، آدم که موجود ثابت نیست که، از جاده صلاح خارج میشه. پیغمبر اسلام تا آخرین لحظات عمرش این دعاش بود: رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدایا یک لحظه منو به خودم واگذار مکن. پیغمبرش که اگر یک لحظه واگذار کنی، این شعر رو مولوی نیست که ترجمه کرده به این صورت، این جمله رو مولوی به شعر در آورده که ای خدا مگذار کار من به من، گرگزاری وای بر احوال من. اون پیغمبر اون وقت با توقع داریم یه حاکمی که میره این دیگه همینطوری فقط بیفته. این بینش جدیدی که بعدا خواهیم گفت که یک همه چیز داره مستقیم میره به طرف تکامل، نخیر، حرکت قهقرایی هم داریم، سقوط هم داریم، توقف هم داریم. بنابراین نه اینکه آدم ناسالهی رو انتخاب میکنه، آدمی رو انتخاب میکنه که بعد از جاده صلاح میلغزه و حضرت متذکرش میشه، متنبهش میکنه. اگر هم لغز از صلاح خارج شده به خاطر اینکه ولایتش رو از دست داده، اون حب به خدا، الفت به خداش کم شده، نه اینکه از ولایت ضروری تره چیز دیگر بده، اون رابطه گسسته شد. از صحبت شما اینطور استنباط کردم که دوره انحطاط شیعه دوره صفویه خواهد، دور صفویه نخواهد بود. آیا حدسم درست است و در نتیجه تشیع علوی و صفوی؟ ببینید شیعه اگر آثار ائمه رو ما ببینیم، اگر نامه‌هایی که امام زمان برای شیعه ها نوشته، یه سلسله احساس خطرها از همون زمان بوده. خود مرحوم دکتر شریعتی هم که تشیع علوی و صفوی رو میگه، یه جای جمله جالبی داره که من نمیدونم در کدوم جزوهشونه، ولی خودم پای درسشون بودم، گفتم که از زمان حضرت علی شیعه صفوی وجود داشته. پس بنابراین شیعه صفوی به معنی است، این جمله اینجوری ایشون سوالی ازشون شده بود اینجوری توجیه کردن که شیعه صفوی یه نوع شیعه قلابیه. حالا این ممکن از زمان خود حضرت علی هم یه عده‌ای قلابی بوده باشن، همون رو اسمش می‌ذاریم صفوی. خب این صحیح، ولی وقتی که ما میگیم صفوی، اگر گمان کنیم که از صفوی به بعد شروع شده، بر اساس تاریخی اشتباه. چرا؟ خود شاه اسماعیل قبل وقتی که میاد به حکومت میرسه که تازه صفوی رو مستقر کرده بوده، ادعای مظهریت خدا رو میکنه، در واقع یه نوعی ادعای الوهیت میکنه. اگه ما میخوایم بگیریم، چرا بریم آخر صفویه رو بگیریم، بریم اولش رو بگیریم؟ و بعد علمای شیعه که از لبنان و جبل عامل و اینا پا میشن میان، میان که اقلا این که اسم شیعه است اینجوری نکنه. مدت ها جنگ و جدال داشتن تا راضیش کردن که از ادعای الوهیت منصرف بشه. بعد تازه با شاه اسماعیل دعوا داشتن. بنابراین پس قبل از اون اوضاع انقدر خراب بوده که این تازه وقتی میاد رو کار اجاب اولویت میکنه. اینا یه رو به احتیاج داره به چی؟ به تحقیق منظم تاریخی، کتاب ها بررسی بشه، نشون داده بشه، مقدماتش، جریان ها مشخص بشه. بله در زمان صفویه چون شیعه رسمیت پیدا میکنه یه مقداری، شیعه که چه هستن؟ صفویه رسمیت پیدا میکنه دچار انحطاط هایی میشه، ولی این انحطاط ها اگه دلیلش اینه خب این قبلا هم وجود داشت. بیایم چیزای تازه تری رو پیدا کنیم. یا همون زمان سربداران، سربداران خودشون از این جهت شکست خوردن که کلن به انحطاط رسیده بودن، انحطاطی از نوع انحطاط صفویه. خب خوندی دیگه در تاریخ. بنابراین اگر به اون معنی که ایشون گفتن شیعه قلابی رو اسمشو بذاریم صفوی، درست. اگر ما فکر میکنیم منظور اینه که تا اون وقت همه چیز خوب بود، از اون وقت همه چیز بد شد، یه تصور ساده لوحانه و سطحیه. اما اگر صفویه رو سمبول میگیریم درسته، سمبول بگیریم که ما حالا میتونیم به جای صفویه هم بگیم قاجاریه مثلا، شیعه عهد قاجار یا شیعه پهلوی مثلا، این شیعه قلابی همه زمان وجود داشته. برای میخوایم مرز ببندیم براش، مخصوصا شما که گروه تحقیق خواهید بود و خودتون به کتاب ها مراجعه میکنید، شما اولین کسانی خواهید بود که متوجه میشید به اون صورت مرز تاریخی تا اونجا که اسناد و مدارک هست وجود نداره. این دیگه چیزی که شما خودتون مطالعه خواهید کرد، فرضیه هم نیست که آدم بگه خب یه فرضیه میدیم ببینیم چی اثبات میشه. پیشنهادم این تاریخ خودتون بعدا خواهید خوند و میبینید. خدا را باید در درون احساس کرد و او را قلبا درک کرد. دو، عقل و استدلال فلسفی نیز وجود خدا ثابت خواهد کرد. حال اگر کسی که معتقد به مذهب خواهران و برادرانی که نگهبان هستند هر چه زودتر به انتظامات مراجعه کنند. عقل و استدلال فلسفی نیز وجود خدا را ثابت خواهد کرد. حال اگر کسی که معتقد به خدا نیست از راه استدلال و عقل قانع کردیم که خدا هست، آیا این باعث خضوع و خشوع وی در برابر خدا نخواهد شد به دلیل اینکه نور ایمان به قلبش نتابیده؟ و اگر نشد کار ما چه فایده داشته؟ اگر کسی در صراط تقوا قرار بگیره تا حدی، حالا تقوا هم که گفتم مثل ایران نیست که وارد مرزش بشه میگیم خب دیگه ما این تو ایران مراتب داره. قرآن این رو نازلترین مرتبه تقوا رو اولی مرتبهش رو صداقت میدونه. کسی صداقت داشته باشه، این ان کنتم صادقینی که قرآن میگه، اهل صدق باشه، اونطوری که هست بنمایاند و اونطوری که نیست ننمایاند، صدق داشته باشه، اهل صداقت باشه. کسی اگر صدق و صفا داشت و در جهت تقوا بود، این ممکنه استدلال شما که قانعش کرده وسیله‌ای بشه تا از مجرای دیگری نور ایمان به قلبش بتابه، شما وسیله خیر بشه. اما اگر اهل صدق نبود، متقی نبود، خب قبلا هم عرض کردیم پیش شما دیگه با شما بحث نخواهد کرد، از شما میترسه، جای دیگه بحث رو مطرح میکنه، یا به اساس ساکت میشه، ایمان نمیاد. با توجه به گفتار شما بنابراین بزرگانی مانند صدر المتعلهین و علامه طباطبایی متحریب امام خمینی باید جزء فلاسفه و یا عرفای متکلم قرار داد کرد که نمیدونم چیزی زیرا که از بله زیرا فلسفه و عرفان را در قلمرو وحی پذیرفتند و اصلا تمام متفکرین اسلامی که باید در نقد اندیشه و مکاتب علوم جدید هرگز از قلمرو وحی خارج نشدن باید جزء متکلمین جدید قلمداد شوند. یه وقت ما داریم میگیم ما این کارو میکنیم، یه وقت میگیم این تقسیم بندی شده، این تقسیمی که ما کردیم ما نمیدونیم چه قراردادی ببندیم، که یه تقسیم بندی تو همه کتابا هست
که این عده رو جز فلاسفه حساب میکنن، این رو جز متکلمین، اینا عرفا هم که بعضشون معلومه، یه دم هم اهل فلسفه بودن هم اهل کلام، منتها بیشتر تتبع کردن در فلسفه. این تقسیم بندی تاریخیه و اعتقاد قلبی اینا به فلسفه چقدر بوده یا به دین چقدر بوده، اون بعضی در آثارشون نوشتن، بعضی مثل امام صریحا میگن، بعضی ها متزلزل بودن مثل ابن سینا مثلا. البته ابن سینا اواخر عمر میدونید که از فلسفهش برگشته بود، رفته بود به جانب فلسفه دیگری که دیگه عمرش شفا نکرد. بنابراین این چیزایی که ما اینجا عرض کردیم پیشنهاد و طبقه بندی ما نبود، یه چیزی تو همه کتاب ها تقسیم بندی شده. بر لطفا بگویید کجا ائمه صریحا رو در روی استدلالیان ایستادن و گفتن نکنید؟ فکر کنم جواب ما دادیم. و دلیل بیارید که کجا تشیع درباره خون حسین بی تفاوت بود بودن و اینکه ائمه شیعه می شدن شهید می شدن، چه ربطی دارد که استدلال عقلی بد است؟ اینو فکر می کنم که شاید اول جلسه به من دادم، من توضیحات بعدی روشن کرده بود. اگر احساس میکنید باید نیاز احساس نیاز بازم توضیح بدم، این چون از زیر من برداشتم، اگر کسی که سوال کننده بازم میخواد توضیح داده بشه دستشو بلند کنه اشاره بکنه. توضیح ببینید، رو در روی استعرض کردیم نفی استدلال هم، چون امام هم که میگه از مکتب ائمه میگه برای استدلال ارزش اقنایی قائل بودن. خود اون هشام ابن حکم وقتی با ابو حنیفه و دیگران بحث میکنه یا کتابایی که می‌نویسه استدلالی می‌نویسه. توجه دارید؟ منتها طریق رسیدن به مراتب والای دینی رو، طریق رسیدن به شایستگی برای هدایت خواسته الهی رو، اون رو مبتنی بر قرآن از جاده تقوا میدونستن. یعنی اون طریقه از این مسیر عبور میکنه، با این مسیر تقاطع و تلاقی پیدا میکنه. توجه دارید؟ نه اینکه اصلا هیچ استدلال نکنه، نه، مقام استدلال رو باید بدونید در چه حده و در چه حدی نیست. با دشمنان و در زندگی روزمره و درباره مسائلی که به اون حقایق متعالی مربوط نمیشه، خب ما استدلال میکنیم و میکردن، ولی برداریم بیاییم این رو وسیله کنیم برای دستیافتن به هر حقیقتی که تو قرآن گفته راهش فقط تقواست. هدن للمتقی و ما یضل به الا الفاسقون. توجه دارید؟ اینجا عمل رو گذاشتیم کنار، صرف نظر رو چسبیدیم، فکر کردیم اعتقاد و شناخت یه امر صرفا ذهنیه که بستگی داره شما چطور منطق رو درست به کار ببرید. اگه خطا کنید بمیرید. نه، از نظر اسلام یه امر وجودیه، یعنی ذهن شما فقط کار نمیکنه برای رسیدن به حق و حقیقت، دست و پا و گوش و چشم و همه دیه وجود شما دستن در کار برای رسیدن به حقیقت. حتی میبینید که کسانی که مسلمان نیستن میگن که مثلا فرض کنید چون هم اگر وقتی صحبت بکنه میگه آقا یه همسایه‌ای داریم فرض کنید مزاحم ماست، بعد یکی میگه ایشون ادعا میکنه که منجم بزرگی، میگیم خب منجم بزرگی باشه، این نفی نمیکنه منجم بودنش، اما همون کسی که اعتقاد نداره میگه آقا پاشده رفته مکه در حالی که پول بارم خورده. ببینید بین عمل و مکه رفتنش، یعنی شناخت دینیش، اون عمل به شناخت دیگه، این تباین میبینه حتی اونی که اعتقاد نداره با. ولی هیچ وقت نمیگه آقا پول بارو خورده، ادعا میکنه من بزرگترین فیلسوف هستم. خب بزرگترین فیلسوف باشه. فرانسیس بیکن رشوه خورد زندان افتاد، همه هم می نویستن، ولی کسی نویست فیلسوف نبود. ارسطو سیاست تحقیق به اندازه حکومت کنه برای اولین بار او وعد کرد، ولی همه به شما معلم اول به راست هم میگن درست. اما در دین یکی از کارهایی که روحانیون تو علم رجال و اینا میکنن اینه که میگردن اگر یه راوی یه وقت دزدی کرده بود میگن اعتبار نداره، این دیگه دین درست حسابی نداره، اعتباری بشه. حالا میخوام بگم این مسئله منحصر به استدلال نمیشه، نه این یعنی فوق استدلاله، نه ضد استدلال. وقتی میگه ضد استدلال یعنی ما باشدیم روبرو استدلال، ولی وقتی میگه فوق استدلال یعنی ورای استدلال، استدلال رو در بر داریم برای چیزی بیشتر از این. اون وقت کجا تشیع درباره خون حسین بی تفاوت بودن؟ تشیع نه، چه میگیم بی تفاوت بودن، فرهنگ اسلامی که من مثالم دارم گفتم بنی عباس در اون فرهنگی که دارالحکمه برگزار میشد، توضیح هم دادیم دیگه، جایزه داده میشد، بحث آزاد بود، ائمه زندان بودن، هزاران خون توجیه میشد. بعد هم در حکومتای که اسمن شیعه بودن و رسمن نبودن تا قاجاریه، دیگه اینو فکر نکنم کسی بتونه دفاع اینا بکنه که اینا 100% تو خط اسلام بودن یا تو خط تشیع بودن، اینو همچین ادعایی نداری. و وقتی هم که ما عرض کردیم گفتیم تفکر حاکم، نگفتیم هر کی به نام شیعه بود، تازه اونم برداشتیم جریان ها رو مشخص کردیم، یه عده فقها بودن، یه عده فیلسوفان بودن، بعدم هر کی فیلسوف بود که نگفتیم، گفتیم یه کسی مثل امام خمینی بزرگترین فیلسوف زمان خودشه در فلسفه اسلامی، ولی در طریق دینی اعتقاد نداره که از راه فلسفه میشه به باور رسید. این معنیش نیگه فیلسوف بس نیست، اعتقاد نداره ولی اشراف داره، آگاهی داره و رسوخ در فلسفه بسید. متوجه شد؟ اعتقاد فرمایید این رو. حالا یکی ائمه، خب این دیگه سال آخریتون هم که ائمه، این که ائمه شهید میشن چرا پیدا که استعمالی بد است، این هم فکر میکنم که با اون مسائل حل میشه که نگفته بده، منتها عرض کردم این منحصر نمیشه طریق دینی در استعمال. آیا اگر امامان با فلسفه و کلام آشنا نبودن میتوانستن جواب اشکالات را بدهن؟ خب اینا دیگه فکر کنم چون خواهرها اطلاع نداشتن از سوالاتی که میشه، اینه این دیگه الان توضیح شده دارم. در مورد رابطه امامان و فلسفه را بیشتر توضیح دهید، اگر متن یا کتابی در این مورد وجود دارد معرفی کنید. یه ده افرادی الان هستن که اینها با فیلسوفان اسلامی مخالفه و یکیشون یک کتابایی داره، یکیشون آیه مرحوم آشیخ مجتبای قزوینی هست که استاد این آقای محمد رضا حکیمیه و دیگران استاد خیلی ها بوده و فوت کردن، از علمای مبارزم بودن و ازشونم کسانی که باشون تماس داشتم و از افراد مختلفی شنیدم که مثلا یک چیزهای فوق‌العاده تعریف میکنن. یکی هست من چیزی ازشون نخوندم و چاپ نکردم ولی گویا پولیکوپی کردن یه چیزه پخش شده، اینا که الان معاصر هستن، عرضم که آقای حلبی هستن، شیخ محمود حلبی، نمیدونم نظرشون چیه ولی در این زمینه گفتن این نظری چیزایی نوشتن، اطلاع ندارم. اما از نظر تاریخی کسانی که مخالف بودن و اینها یه عده زیادی بودن، یکی ابن قیم بود، ابن تیمیه بود، اینا همون شعری که خوندن وا عجب لمن تقنونی، اینا بحث کردن و یه مقداری هم روایات و اینها هست در مورد ائمه و رابطه ائمه و فلسفه. بهترین کارش اینه که شما به فهرست ابن ندیم مراجعه کنید، صحابه ائمه و شاگردان ائمه رو، لیست کتاباشونو در بیارید مطالعه کنید، اونایش که موجوده و اونایش که در طول تاریخ از بین رفته به صورت نقل قول ازشون جاهای دیگه اومده، این دیگه ساده ترین راهش. استدلال یکی از راه‌های بیداری فطرت است. امام خمینی در تفسیرهای خود فرمودن استدلال شروع است و باید با مجاهده وارد قلب شود. استدلال وارد قلب شود؟ نگفتن که. البته این جمله ایشان نیست، خودشون هم اینجا میگه. و دیگر اینکه پایه های ایمان با استدلال محکم می‌گردد و با استدلال می‌شود جلوی حرفای اسلام گرفت، کما این که می‌بینیم امروز افراد خیلی صادقی با استدلالات دروغین از صراط مستقیم منحرف می‌شوند. خب خودتون گفتید استدلال دروغین، پس استدلال یه چیز واحدی نیست، هم میشه استدلال رو در جهت باطل به کار برد هم در جهت حق. چجور ما مطمئن باشیم و متعهد باشیم که استدلالمون در طریق حقه؟ اگه با خود استدلال بخوای معتقد باشیم که خودتون میگید استدلال دروغین هم داری، یعنی استدلال بسید داره مبناش چی باشه. اگه با خودش بخواییم که نمیشه، پس یه مبنای دیگری ورای استدلال باید بگذاری، استدلال رو بر اون مبنا در جهت حق و در جهت راستی استوار. استدلال غلط رو با استدلال درست محکوم کرد، خب همه مبناش رو ما محکوم میکنه. ببینید یه وقت یه استدلالی منطقا غلط، مثلا میگه دو تا شیش، خب بهش میگیم نه خیلی بیان تحلیل کنیم شیشه باید از سه تا دو نه دو تا دو. این یه جوره، یعنی در استدلال کردنش تناقض به اسم ذاتی وجوده، یعنی تناقض داره خودش با خودش. یه وقت اصلا استدلال از نظر فرم استدلال درست، مبناش غلطه. من میگم این لیوان 100 هزار تومن میارزه، بعد میشینم استدلال میکنم 100 هزار تومن عبارت است از 100 تا هزار تومن، هر هزار تومنی مثلا 10 تا 100 تومن، هر 100 تومنی هم میشه مثلا در فلان منطقه فقیر به یکی داد تا 20 روز سیر کرد، بنابراین با این لیوان میشه نمیدونم چند صد نفر چند هزار نفر رو سیر کرد. خب فرم استدلال درسته، 100 هزار تومن 100 تا هزار تومن همه اینا درست، ولی مسئله اساسی اینه که این هزار تومن نمیارزه، این 100 هزار تومن نمیارزه. این رو اینا رو میگن قضایای کاذبه در منطق. اون مبنایی رو که ما استدلال رو میشه استوار که استدلال خودش درسته، یعنی ساختش منطقیه، ولی مبناش اون از کجا بیاریم؟ اونم به عبارت استدلال رو دست بیاریم؟ اینجوری نیست. هیچ فلسفه این مبانی خودش رو از استدلال به دست نیورده، استدلال رو روی مبانی ساخته ولی مبانی رو یافته. هر فلسفه اینطوری، فلسفه ای که تأسیسی باشه مثل فلسفه ارسطو و افلاطون نمیم کار میکنه، اون مبنایی که از اونجا شروع میکنه اون رو دیگه یافته قرار میده. حالا ما اون از کجا پیدا کنیم؟ اونه که باور قلبی اگر باشه، ایمان اگر باشه که از راه تزکیه و تحذیب و تقوا به دست میاد. این تزکیه و تحذیب نیست که صرفا یک کنجی بشینیم. عرض کردم یکی از شرایط تقوا اینه که جستجو کنیم، بخونیم، ببینیم. یکیش اینه، یعنی خواندن و مطالعه کردن مدام و منظم و دقیق و مستمر یکی از شرایط اصلی تقواست، ولی همش این نیست. گفتم فقط ذهن در دین به کار نمیفته، برای سر به عقل دست و پا و همه وجود به راه میفته. خب فکر میکنم سوالات دیگه هم عمدتا تکرار این هاست، چون به هر حال این سوالات در همه پیش اومده، برای یه نفر که نیومده و خبرم نداشتن از هم تکرار شد. اینه که اگر چون اینجا نوشتم وقت تمام شده، ما بقیه سوالات رو اگر مکرر نبود در جلسه آینده توضیح بدیم. وقت تمام.